بفرمایید.
سلام و درود به شما خانم فاضل گرامی و ارجمند.
حالتون چطوره؟
زنده و پایدار باشید. سپاسگزارم. شرمندم از مزاحمت بی موقع.
نه خواهش میکنم، بی موقع نیست. بفرمایید شما.
درود بر شما خانم پورفاضل گرامی. من مزاحم شدم در واقع به خاطر مسائلی که باز رخ داده، از جمله اعدام محمد سلاس هست، درویش گنابادی که وکیلیشون هم با وجود تأکید که ادله غیر قابل انکاری دارم که او بیگناه هست و بر همه هم عیان بود، نه تنها ایشون رو اعدام کردن بلکه وکیلیشون خانم زینب طاهری رو هم دستگیر کردند و ایشون هم زیر بله زندان هست و دست به اعتصاب قضا زده. و پیش از اون هم که خانم نسرین ستوده را، این وکیل شریف رو، در واقع به صورت غیر قانونی بازداشت کردند. شرط وکالت هم که آقای عبدالفتاح سلطانی هم که سالهاست زندانه. مورد دیگه هم اشاره بکنم، آقای محمد نجفی هم که پیگیر اون قتل جوانی که در بازداشتگاه عراق به قتل رسید، حالا برای اونم پرونده های متعددی ساختن، به قید وثیقه میلیاردی آزاد هست. حالا پرسشم اینه که خانم پورفاضل گرامی به عنوان وکیل خانواده زندیات ستار بهشتی بودید و حقوقدان هم هستید، این سخره گرفتن عدالت و قانون در این قوه قضاییه به چه معناست؟ اینها ناشی از چی هست؟
ببینید، همه کشور تحت سیطره در واقع امنیتیست که سپاه پاسداران و به هر حال همون ارگان های امنیتی برقرار کردن و هر کاری هم که دلشون میخواد میکنن. البته با وکلا از ابتدای انقلاب سرشاخ شدن، به دلیل اینکه ما یک باره متوجه شدیم که چی داره میگذره و چی داره روی میده. به همین دلیل از همون کنگره وکلا که تشکیل شد و بسیاری از وکلا صحبت کردن، از جمله خود من بودم که به عنوان تنها خانمی که در اون کنگره صحبت کردم، معتقد در این بودیم که با قوانین اسلامی، یعنی با این قوانین قبیله‌ای، امروز نمیتوان کشور رو اداره کرد. با توجه به اینکه به هر حال فناوری روز به روز چهره جهان رو داشت تغییر میداد، حالا شما فکر کنید 40 سال پیش به نسبت امروز، چیزی که ما پیشبینی کردیم در واقع به وقوع پیوست، یعنی به بن‌بست رسیدن. خاطرم هستش که شادروان نزیه گفتش که این قوانین کافی نیست برای اداره کشور و به بن‌بست خواهد رسید. دقیقا پیشبینی های ما درست از آب در اومد و برنامه‌ای که سیاست جهانی برای ما کشیده بود اجرا شد و در راستای اون هر سخنی و هر فریادی باید خفه می شد و اینها ابتدا دست روی وکلا گذاشتن. اگر خاطرتون باشه در سال 59-56 وکیل رو از کار برکنار کردن، یعنی لغو کردن پروانه های ما رو.
بله.
و 14 سال طول کشید تا اینکه دو مرتبه آمدن رسیدگی کردن، یه عده که در زندان بودن، یه عده که کارهای سیاسی داشتن و بعضی ها هم که مثل من فقط زبون درازی کرده بودن و هیچ نوع در هیچ مثل از گروه های سیاسی نبودن، اینها رو آمدن دو مرتبه پروانه ها رو پس دادن. ولی به هر حال متوجه بودن که تنها گروهی که میتونن موی دماغ جمهوری اسلامی باشن وکلا هستن، به دلیل که با قوانین سر و کار دارن و دوست دارن که عدالت در جامعه برقرار باشه و یه وکیل بتونه حق موکل خودش رو در راستای همین قوانینی که به هر حال امضا شد بعد از انقلاب، تدوین شد و تصویب شد، انجام بدن. حرف زیادی نمیزنن وکلا، میگن اجرای قانون، قانونی که عدالت در بطنش وجود داشته باشه برای جامعه. خب به جای رسوندن که مردم جامعه واقعا دیگه کلافه شدن از این همه بی‌عدالتی و این همه پارتی بازی و این که قوه قضاییه متاسفانه اون استقلال لازم رو نداره. و ما میدونیم که در دادگاه انقلاب چی میگذره، چون دادگاه انقلاب مستقیما زیر سیطره هستن، زیر سیطره امنیتی ها هستن و در واقع اونها هستن که دستور میدن چه بکنن، چه حکمی هم صادر بشه. اینا چیزهایی هستید در این جامعه رایجه و مردم هم دیگه متوجه شدن بعد از 40 سال. البته مردم خیلی دیر متوجه شدن، ولی به هر حال از این وضعیتی که جاری هست در جامعه بسیار کلافه هستند.
بله، به قول خانم زینب طاهری که اکنون تو زندان هست، میگه در مملکتی که توش یک وکیل نتونه در چارچوب قانون مملکتش حرف بزنه رو باید درش را گل گرفت. و به همین خاطر هست که قوه قضاییه اومده از 20 هزار وکیل فقط 20 نفر را تایید کرده برای پرونده های به اصطلاح امنیتی.
بله دقیقا همینطوره. و اون 20 نفر چه ویژگی هایی داشتن که انتخاب شدن من نمیدونم.
خب حالا من یکیشو عرض میکنم. یکی از اونها جناب تردست هست که حکم اعدام ریحانه جباری را صادر کرد، قاضی بازنشسته است.
بله بله، من خب متاسفم که در یک کشوری که میگوید که ما بهترین دموکراسی رو داریم، شخصی اجازه نداشته باشه برای خودش آزادانه وکیل انتخاب کنه و حتما باید از وکلای انتخاب بشن که امنیتی ها برای این ملت در نظر گرفتن. خب یکی از اصول دموکراسی چی هست؟ قانونی که باید اجرا بشه و قانون درستی که باید اجرا بشه و وکلا دستشون باز باشه برای اینکه بتونن از موکلشون از همین قانون استفاده کنن و حرفشون رو بزنن و دفاع بکنن ازش. اگر قرار باشه که اون هم در یک چارچوبی قرار بگیره، ما یاد دوران استالین میافتیم در روسیه که همه چیز باید در زیر چشم و سیطره استالین انجام میشد و چیزی از چشمش پنهان نمیموند. ولی عاقبتش چی شد؟ متاسفانه کسانی که در رأس قرار دارن اصلا به عاقبتشون فکر نمی کنن که همه اونها گذشت، همه اون فشارها، اون ناراحتی‌هایی که برای جامعه پیش آمد گذشت و روسیایی به زغال موند، زمستان تموم شد. به هر حال همه چی میگذره، در همیشه به یک پاشنه نمیچرخه، جهان در حال تحوله، همه چی، تاریخ در حال تحوله، همه چی تغییر میکنه، هیچ چیزی ایستادی در این دنیا. و کسانی که در امور قرار دارن باید این فکر رو بکنن که همه چی گذراست و طوری رفتار بکنن که حداقل مردم اگر که از این دنیا رفتن بگن خدا بیامرزدش، نه اینکه نفرین بکنن و بگن چه بر ما گذشت و چه بر ملت ایران گذشت. اینها چیزهایی است که متاسفانه دیکتاتورها بهش فکر نمی کنن. اونها زمان رو ایسا می بینن، فکر می کنن که همه چیز بر وفق مراد همیشه خواهد بود، ولی اینطور نیست. تاریخ این رو نشون داده.
بله، ولی قضیه این هست که به قول شاعر هر کو ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد از هیچ آموزگار. بله خانم پورفاضله گرامی، موضوع دیگری هم که میخواستم با شما در میان بگذارم این واقعی هولناک تجاوز به زنان و دختران در ایران شهر هست که از تریبون نماز جمعه ایران شهر توسط امام جمعه شهر جناب طیب ملازهی بیان شده. بله. و تأسف بارتر از آن اینی که این واقعی که خودش هولناکه، تهدید دادستان کل کشور جناب محمد جعفر منتظری برای انتشار دهنده این خبر که امام جمعه ایران شهر هست. ارزیابیتون از این قضایا چی هست؟ چون خودشم ربط داره در واقع به وضعیت قضاوت در جا جمهوری اسلامی.
از این که ما بخواهیم هر رویداد غیر منتظره که پیش میاد و در واقع یک نوع فاجعه ای رو اعلام میکنه که در جامعه وجود داره، این رو بخواییم لاپوشینی بکنیم و بخواییم که انتشار ندیم و مردم ندونن، این چیزیست که به هر حال در جامعه ما متاسفانه هست. بسیاری از چیزا هنوز تابو هست. شما فکر بکنید که یه دختر یا یه خانمی که مورد تجاوز قرار میگیره، به جایی که حمایت بشه اول در خانواده مشکل براش ایجاد میشه،
بله،
از طرف ظهور خانواده، و فکر نمی کنن که این قربانیه، این رو نباید دیگه تحت فشار بذارن، اذیتش کنن، توهین بهش بکنن یا رفتار غیر انسانی باش داشته باشن، چون اون که تقصیری نداشته. تقصیر از کسانی است که در جامعه گرگهایی که میفتن به جون مردم و حتی دلشون میخواد میکنن. ما در یه جامعه سنتی به خصوص در بعضی قسمت‌های ایران که خیلی سنتی تر هستن زندگی میکنیم و زنان ما در یک فشار عجیبی به سر میبرن. به همین دلیل ما خودسوزی و خودکشی در میان خانم ها بسیار زیاد داریم و به خصوص روانشناسا اعلام میکنن که افسردگی در میان زنان ما بسیار زیاده. همه اینها ناشی از چی هست؟ ناشی از فشاری است که خانواده و جامعه بر زنان وارد میکنه، و مگر که یک انسان چقدر میتونه تحمل داشته باشه؟ شما ببینید پدر اون دختر چی میگه، ببینید چجوری از این جریان اظهار نارضایتی میکنه، یعنی به مرگ اون دختر حتی راضی میشن که ای کاش او بمیره و این لکه ننگ از خانواده شسته بشه. تا این حد جامعه ما گرفتار سنت های باید بگم احمقانه هست، به جای اینکه بتونن او رو پیش روانپزشک ببرن، او رو تحت معالجه قرار بدن، در اینکه مسلماً گزند روحی فراوانی به این زنان و دختران وارد شده، بعضی اصلا نمیتونن حرف بزنن و بگن چون از طرف خانواده و از طرف جامعه ترد میشن. اینها این قربانیان مضاعف جامعه ما هستن، اینجور زنان و دختران.
بله،
ببینید یک قربانگری جالب باید واقعا یه قربانگری بشه در جامعه ما، باید بسیاری از سنت‌های پوسیده و بسیاری از باورهای احمقانه اینها زدوده بشه. بله، آقای دولت‌آبادی البته می‌فرمایند که چرا اصلا منتشر می‌کنید؟ نباید، بله نباید اصلا این فجایع منتشر بشه تا مردم بدونن در جامعه ما چی می‌گذره و این سیستمی که پیاده شده چگونه داره مردم رو از داخل تهی میکنه و واقعا مردم ما مثل موریانه که بیفته به جونه چوب، این سیستم هم مردم ما رو از داخل داره ویران میکنه. خانواده ها، به هر حال خانواده ها جامعه رو تشکیل میدن و جامعه ما جامعه بیماره، باید معالجه بشه. سیستم باید بفهمه چی کار داره با مردم میکنه، باید متوجه بشه. به جای اینی که قوه قضاییه در صدد این باشه که این متجاوزین رو بگیره و مجازات بکنه، تازه میگن که چرا اصلا منتشر کردیم این حرفا رو. بله، از یه طرف مال آقای توسی، پرونده آقای توسی که اصلا هیچی معلوم نشد به چه روزگاری گرفتار شد، و از این طرف این متجاوزین، از طرفی اسید پاشا. ببینید شما یه نگاهی بندازید به جامعه زنان ما، ببینید از هر طرف چجور چنگال ها فرو میره در روح و روانشون و در جسمشون. آخه چقدر مگر یه جامعه میتونه تحمل داشته باشه؟ چقدر زنان ما میتونن تحمل داشته باشن که این جامعه مرد سالار این چنین افتاده به جون جامعه زنان ما؟ از یه طرف دختران ما که حق دارن بگن پوششمون رو خودمون میخوایم انتخاب بکنیم، اجازه نمیدن از یه طرف اینطور مورد تجاوز قرار میگیرن. به هر حال این فشارها از یه جایی پرواز میکنه، بروز میکنه. امکان نداره، مثل یک فنریست که شما فشرده میکنید و یک باره این امکان داره که این فنر در بره و ایجاد فاجعه بکنه.
بله، درود بر شما. در واقع جان کلام هست، یعنی این فنر هرچه فشرده تر واکنشش به مراتب
بیشتر
و ضرورت حمایت از این قربانیان این فاجعه هم که یادآوری کردید یک ضرورت عاجل هم هست. خانم پورفاضل گرامی، به عنوان پرسش پایانی، در پای بیانیه لغو حکم ناعادلانه بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران امضای شما هم هست.
بله، من عضو کانون نویسندگان هستم.
درود بر شما.
بله، منم عضو کوچکی از این جامعه فرهیخته کانون نویسندگان هستم که تلاش میکنم در راستای این که سانسور رو از این جامعه بزدایند، ولی تا به حال متاسفانه نتونستن موفق باشن. ولی به هر حال این تلاش انجام میگیره و جامعه نویسندگان در این مورد بسیار بسیار تلاش میکنه برای بیان آزاد، برای نوشتار آزاد. شما فکر کنید الان 3 ساله که کتاب من در ارشاد مونده و مجوز نمیدن، در حالی که تمام سانسورهایی که برقرار کردن بابت این کتاب رو ناشر من رعایت کرد و یک نسخه تهیه کرد و برد داد. گفت خیلی خوب، تمام اون چیزی که گفتیم ما قبول کردیم، این کتاب رو مجوز بدیم برای چاپ، و هنوز مجوز ندادن.
بله، البته دور از انتظار هم نبود، و اما این رو هم خاطر نشان کنم که واقعا تاریخ حیات 50 ساله کانون نویسندگان ایران در دفاع از آزادی اندیشه و بیان تاریخ پر افتخاری هست. و درود و شما بزرگواران که همواره ضد سانسور بودید و از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء هم دفاع کردید و این مایه افتخار هست.
بفرمایید. و آن این هستش که در یکی از جلساتی که منو اظهار کرده بودن و خواسته بودن، منو اظهار کردن خود.
بله بله، بارها
گفتن که ما اجازه نمیدیم چیزی از شما چاپ بشه. به همین دلیل هیچ یک از مطبوعات ایران که به هر حال زیر نگاه اینها هست اجازه نمیدن که من چیزی رو به چاپ برسونم، مقاله‌ای داشته باشم، نامه سرگشاده‌ای داشته باشم، یا به هیچ عنوان اجازه نمیدن. و به من گفتم اشکالی نداری، به هر حال ما نمیتونیم غیر از این انتظار داشته باشیم از این سیستم، که مگر میتونیم؟
بله، جز این انتظاری نیست از این طرفداران آزادی ستیز و در واقع طرفداران سانسور. خانم پورفاضل گرامی، من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
بله، من یک نکته رو باید اعلام بکنم که هم کانون نویسندگان و هم وکلا در راستای احقاق حق و زدودن هر نوع سانسور در جامعه تلاش خواهند کرد، و این تلاش هم هرگز وقفه درش ایجاد نخواهد شد. به هر حال ما خود را مدافعین این جامعه میدونیم. مدافعان جامعه باید از یک قدرتی برخوردار باشن که قانون این قدرت رو به اونها میده. قانونی هست به نام قانون وکلا که تحت که نظمی داره اداره میشه، و وکلایی که حالا به هر دلیلی پرونده ها رو میپذیرن، پرونده های سیاسی رو میپذیرن، یا پرونده هایی که به گونه ای ندای آزادی در اونها وجود داره، مثل دختران که روسری هاشون رو پرچم کردن، اینها چیزهایی است که هر وکیلی که خودش رو در قبال عدالت، در قبال اجرای عدالت مسئول و متعهد میدونه نمیتونه نپذیره، چون تنها زندگی آب و نان نیست. آب و نان اگر آدم به مقداری هم بتونه صرف جو باشه، و هر حال با یک لقمه غذا شکم آدم سیر میشه، نیازی نیستش که حتما ماشین لکسوس میره پای یه وکیل باشه، نه، نیازی نیستش که حتما خانه آنچنانی داشته باشه، ولی نیاز به این هست که یک وکیل بتونه بیسته در برابر بی‌عدالتی و فریاد بزنه و زندان بره.
درود بر شما. خانم پورفاضله گرامی، مانا و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما. بزرگوار.
سپاسگزارم از شما که گاهی هم یاد من بسن. ممنونم.
زنده باشید. زنده باشید. خدا حافظ. خدا حافظ.